روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم صلوات الله. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. عید میلاد با سعادت امام هادی ان شاء الله بر همتون مبارک و مهنا باشه. ایام ایام بسیار بسیار زیبا و قشنگی است، ان شاء الله پربرکت باشه. به حاجای نظافت عزیز هم تبریک میگن این ایام رو. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. عرض تبریک دارم. ایام عید بزرگ قدیر، عید الله الاکبر رو محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مردم ایران، بینندگان، جناب عالی
سلامت باشید بزرگواری،
و همچنین ولادت آقای امام هادی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همه بتوانیم خودمون رو آماده کنیم برای بزرگ داشت قدیر، احیاء قدیر. فراموش نشه این عید بزرگ و حقش رو انشاءالله ادا کنیم.
انشاءالله و امیدوارم قرارمون سامرا انشاءالله زیارت مرقد و مسجع با صفای امام هادی علیه السلام. گفت یک جلوه دلپذیر تکرار شده است، لبخند مهی منیر تکرار شده است، بر دست محمد است انوار علی، آینه ای از قدیر تکرار شده است. انشالله بر همتون مبارک باشه. این زیارت قدیریه امام هادی هم که یادگار بسیار ارزشمندی است تو این ایام، انشالله هممون بخونیم و امیرالمؤمنین رو زیارت بکنیم و امیدوارم که زیارت حضرات معصومین انشاءالله نصیبمون بشه. حاج آقای نظافت چی برامون آوردید امروز؟ ادامه نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ادامه نامه 31، برای اینکه دیگه خیلی فاصله نشود، یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم برای اینکه مرور بشود. به این فراز رسیده بودیم که امیرالمؤمنین فرمودند پسرم، مالک مرگ و زندگی یکیست، خالق همان ممیت است. خلاصه عبارات فراوانی در اینکه خدا همه کاره عالم است، چه در این دنیا چه در اون دنیا. از اون طرف هم فرمودن که خلاصه تو وقتی به دنیا اومدی جاهل بودی و الان یک معلوماتی پیدا کردی، هنوز مجهولاتت بسیار و فراوان هست، پس بیا و چنگ بزن به خدایی که تو را آفرید، خدایی که تو را خلقتت را متعادل کرد، به تو روزی داد. پیام این فقرات این بود که به خدا، به خالقمون، به بی نهایت آگاهی و مهربانی اعتماد کنیم. و پیامش این بود که به خودت، به جهلت اعتماد نکن. ممکنه بعضی ها بگن پس اعتماد به نفس یعنی چی؟ اگر یک نفسی است که تکیهش خداست، این اعتماد به نفس خوبه. اما اگه میخوایم به خودمون اعتماد کنیم، خب ما دنیای از جهالتیم، معنا نداره اعتماد به خودمون.
الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین
العبد، اونجایی که میگیم خدای منو به خودم وا نگذار، منو رها نکن،
من منهای خدا هیچ
ظلمت، بدبختی، شقاوت. پس اعتماد به نفس اسلام هم دارد هم ندارد. اگر منهای خداست میگه به نفس اعتماد،
اما نفس متکی به خدا،
نفس متکی به خدا میگه بهش اعتماد کن، نفسی که متصل به خداست، توکل به خدا کرده است. خب اگر اعتماد به خدا بکنیم ثمرش چیه؟ به پیام خدا اعتماد میکنیم. یعنی ما باید به شاگردمون، به فرزندمون بگیم که برای خدا عظمت قائل باش، عظمت خدا رو به اون نشان بدیم، بعد بگیم ثمرش اینه که باید به قرآن اعتماد کنی، به سخنان خدا اعتماد بکنی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اعتماد به رسول میشود، نتیجهش اعتماد به اهل البیت میشه، نتیجهش چی میشه؟ یک سبک زندگی خوب میشه.
بله.
همه این حرفا برای زندگیه، این حرفا رویایی نیست. اسلام دینه زندگی است. ولذا خدا اگر بزرگ بشود در جانها، قرآن هم بزرگ میشه. اون وقتی که این سفارش‌های امیرالمومنین اجرایی میشود، ولی یه حرفای میشه برای گفتن و وقت هدر دادن، خدایی نکرده. بعد حضرت فرمود فإنی لم آلک نصیحتا، پسرم من در خیرخواهی برای تو کوتاهی نکردم، هیچ کوتاهی نکردم. و انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظری لک. فرمود تو هر چقدرم زور بزنی، کوشش بکنی، اون جوری که من به تو اشراف دارم، احاطه دارم، به تو نگاه میکنم، تو نمیتونی به خودت نگاه کنی. این دو تا نکته رو حضرت میگن که در حقیقت ما میتونیم بگیم مربی باید این دو ویژگی رو داشته باشد. یک، خیرخواهی تمام عیار مربی برای متربی، خیرخواهی همه جانبه، یه ذره هم کوتاهی نکند. دو، اشراف و احاطه بر متربی.
یعنی باید در واقع یه کسی از بیرون داره نگاه میکنه، یه کسی که دلسوزه و اشراف داره.
ولی ما هر کس رو به عنوان مربی انتخاب نمیکنیم، باید طرف سطحش از ما بالاتر باشه
و دلسوزم باشه،
به دلسوزم باشه و خیرخواه باشه. اگر چنین کسی پیدا شد که هم احاطه دارد و هم دلسوز است، باید اعتماد کنیم، باید تسلیم محضش بشویم که اوج این مربیان عالم اهل البیت هستند. که فرمود انا ثنای و ربنا، ما رو خدا تربیت کرده، و الناس بعد و ثنای و لنا، ما هم قرار مردم رو تربیت کنیم. اگر اعتماد نکنیم نتیجه شیه تباهیست. این عبارت دقت کنید، در خطبه 35 امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ان معصیت الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسره و تعقب الندامه. فرمود اگر یک کسی باشه این چهار تا ویژگی رو داشته باشه، به حرفش نکنن، این به حرف نکردن و نافرمانی کردن نتیجه جز حسرت ندارد، نتیجه جز پشیمانی ندارد. نافرمانی کردن از فردی که ناصح است، خیرخواه است، شفیق است، دلسوز است، عالم است، آگاه است، مجرب هم هست، تجربه هم داره، یعنی از روزگار هم درس گرفته است، یعنی سنی از او گذشته است، پختگی دارد. فرمود معصیت و به حرف نکردن فردی که چنین ویژگی داره نتیجهش حسرته، نتیجهش پیامدی نداره جز پشیمانی. این عبارات تموم شد. حالا میرسیم به عبارات جدید. و علم یا بنیه انه لو کان لربک شریکن لاتتک رسله. مثلا پسرم بدان اگر پروردگارت شریکی داشت، نمایندگان اون شریک، پیامبران اون شریک، رسولان اون شریک می اومدن. اینجا حضرت مجددن بحث توحید رو مطرح میکنن. توحید زیر بنایی ترین مسئله، اولین مطلبی که پیامبر فرمودن توحیده، که تمام شؤون زندگی رو تحت تاثیر قرار میده.
لا اله الا الله،
احسنتم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولین جمله همین بود، فرمود لا اله الا الله بگید به فلاح میرسید. چجوری به فلاح میرسیم؟ وقتی ما از بت‌ها آزاد شدیم، وقتی از مستکبران آزاد شدیم، بعد میتوانیم به حرف خدای متعال کنیم، میتوانیم خدا رو بر وجود خودمون حاکم کنیم. توحید یعنی خدا شریکی ندارد. توحید مساویه با اینه دیگه، یعنی خدا شریکی نداره. و بهتون بگم شرک مسئله یه که اکثر ماها گرفتاریم، یعنی به این راحتی موحد نمیشویم. هم مسائل فکری و ذهنی داره، هم مسائل عملی داره. تو متن زندگی به همین راحتی انسان نمیتواند دست پایش را از بت‌ها باز کند، از شود گره هایی که به دست پای ما زدن.
یعنی همه یه جوری گرفتار،
همه گرفتار. رضا خدای متعال فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن، نه اکثر مسلمونا. یعنی کسی که از کلاس اسلام اومدن بالاتر، اومدن تو کلاس ایمان، بعدم میفهمد بازم ناخالصی دارن. رضا این مسئله بسیار اهمیت داره، ولا هممون باید آرزمون این باشه که مخلص بمیریم، موحد بمیریم و دست پا بزنیم از ظلمات شرک نجات پیدا کنیم. حالا حضرت برای اینکه از نظر عقیدتی اثبات کنن که خدا شریکی نداره سه دلیل میارن. دلیل اول، لو کان لربک شریکون لعتد که رسولو. میفهمن اگر پروردگارت شریکی داشت
پیامبران او به سمت تو میامدن.
خب ممکنه بگین شما چه ارتباطی هست بین خدا و وجود رسول، که میگیم اگر خدا شریکی داشت، یعنی اون یه خدای دیگه هم بود، اون پیامبرانش میومدن، چه ارتباطی هست که حتما باید پیامبر بیاد؟ نمیشود. ممکن این سوال بکنم، نمیشود خدایی باشد و رسولی نفرستاده باشن اما خدایی باشد؟ جواب اینه که خدا رو تعریف کن برای من تا بعد بفهمیم که میشه خدا باشه رسول نفرسته. خدا یعنی نامحدود. اولا وقتی میگی نامحدود است، این با شریک داشتن متضاده.
بله،
نامحدود بی نهایت.
همینجا رو شریک خط باید بکشید.
آفرین. چون که اگر بخواد شریک داشته باشه یعنی باید محدود باشه. خدا یعنی موجود بی عیب. خدا یعنی بی نهایت مهربانی. خدا یعنی بی نهایت حکمت، بی نهایت آگاهی. این تعریف خداست، بی نهایت در همه ابعاد. خب حالا خدا ما را آفریده، آگاه به حال ماست. ما وضعمون چیه؟ جاهلیم، عاجزیم. مهربانی خدا اقتضا دارد که رسولی بفرستد که اون رسول ما را آگاه بکند. یعنی خدا امکان نداره بی تفاوت باشد نسبت به جهل ما، نسبت به عجز ما، چون دوستمون داره. ما که الان عددی نیستیم، مخلوق خدا هستیم، پدریم، یه ذره از مهر خدا رو داریم، نسبت به رشد فرزندمون بی تفاوت نیستیم، نسبت به جهلش بی تفاوت نیستیم. اینقدر پول میدن خانواده ها تا این بچه ها رشد کنن،
بله،
آگاهی پیدا کنن. یعنی این معنای این دعای معروف رو حالا میفهمیم. یه دعایی هست، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدای منو با خود آشنا کن، اگر تو رو نشناسم پیامبرت رو نشناختم. چه ارتباطی هست که اگر کسی خدا را بشناسد پیامبر رو هم میشناسد؟ واقعا فکر کردین تو حالا این ارتباطش چیه؟ ارتباطش همینه، خدایی که شناختی اگر درست بشناسی، اون خدا مهربانه، اون خدا دوست داره، اون خدا آگاه به جهل و عجز و ضعفت هست. پس تلاش خدا کاری میکند که تا آگاهی پیدا کنی. چجوری آگاهی پیدا کنیم؟ خدا که جسم نیست که بیاد به من آگاهی بدهد، پس پیامبری میفرستد. وقتی من خدا رو بشناسم منتظر پیامبرم،
اگر
در به در به دنبال پیامبر میگردم،
شناختم میفهمم که اون خدا تو رو رها نمیکنه.
رها نمیکنه، پس پیامبری میفرسته.
پیامبر میفرسته.
پس من میگردم تا پیامبرشو پیدا کنم. بعد که وقتی فهمیدم پیامبری هست، کسایی که ادعا میکنن میگن پیامبرم، میگم خب دلیلتون بیارید، گولم نمیخورم. میدونم اون خدا این پیامبر رو مجهز به سلاحی کرده است که او بتواند مرا اقناع کند، من فریب نخورم. یعنی فرقم میذارم بین نبی و متنبی، این رابطش هست. اللهم عرفنی نفسک. اگر کسی خدا رو به درستی نمیشناسد پیامبرم نمیشناسد. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا نیاز به پیامبر رو حس نمیکنه، چون نفهمیده که اون خدا بی تفاوت نسبت به تو نیست، تو رو سرگردان رها نمیکنه. هم منتظر رسول میشه انسان، هم او رو در به در دنبالش میگرده، سلمانوار در به در به دنبالش میگرده. حالا حضرت میفهمن لو کان لربک شریکون لعتد که رسولو. اگر شریک داشت رسولانش میومدن. ما نگاه میکنیم میبینیم رسولی از ناحیه شریک خداوند ما نمیبینیم. یعنی یک کسی نشده تا حالا بگه آقا من فرستاده شریک خدا هستم. تا دلت بخواد، پیامبران آمدن گفتن ما فرستاده خدای یگانه هستیم. یک نفرم در طول تاریخ نشده. همین الان هر کی هست بیاد بگه.
بله. اگر پیامبران دروغینی هم بودن، پیامبران همین خدای واحد بودن. یعنی گفتن که ما از طرف این خدا
خدای واحد. کسی نگفته ما از طرف شریک دیگه. اومدیم. بله. از طرف شریک اومدیم. و جالبه خود خدای متعال در قرآن این داستان‌ها رو مکرر نقل کرده. این سوره اعراف رو نگاه کنید. سوره اعراف از سوره هایی که خدای متعال داستان‌ها رو پی در پی
پشت سر هم آورده. بله.
چند جا سوره هود هست، سوره اعراف هست. اونجا میفهم سوره شعرا هست. یه عبارت تکراریه. اون عبارت چیه؟ اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. میفهمد حضرت نوح اومد گفت اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. حضرت هود فرمود اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. پیامبر بعدی حضرت صالح فرمود اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. حضرت شعیب. یعنی اصلا قرآن داره میگه انبیا همه دعوت به توحید کردن. ما ندیدیم کسی بگه من پیامبرم و دعوت به شرک هم بکنن. که حالا اگه کسی بگه آقا من پیامبر هستم، پیامبر از ناحیه شریک خدا هستم، خب باید اثبات بکند پیامبریش را.
بله.
دلیل دوم، پس دلیل اول این بود اگر خدا شریک داشت رسولانش میامدن. دلیل دوم و لرأیت آثار ملکهی و سلطانه. اگر خدا شریک داشت آثار ملک اون شریک و سلطنت اون شریک را هم میدید. ما هر چی که مشاهده میکنیم تو این عالم میبینیم و مطالعه میکنیم میبینیم این عالم درش یک وحدتی حاکمه. هر چه بیشتر مطالعه میکنیم از انسجام این عالم بیشتر باخبر میشیم. یعنی جهان یک مجموعه واحدی است با قوانین یکسان که بر آن حکومت میکنه.
یعنی اگه هر چه بیشتر دقت میکنی وحدانیت او بیشتر برای تو
آشکار میشه. یعنی این جهان مادی هم جلوه وحدانیت اوست. عالم فرشتگان هم که به ما خبر دادن جلوه وحدانیت اوست. عالمی رب العالمین است. حالا در این رابطه امروز به نظر من بسید عباراتی از خطبه 185 رو بخونم که به ما نشان میده که این عالم جلوه وحدانیت اوست. یک پیکره هست و همه آثار ملک خدای واحد هست. در خطبه 185 که از خطبه هایی که مربوط به معرفت خداست، امیرالمومنین میفهمن لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق. اگه مردم تفکر میکردن در دو چیز، یک در قدرت عظیم پروردگار، دو در نعمت بزرگ پروردگار، نعمتهای عظیم پروردگار، همه برمیگشتن، همه میومدن تو خط. وقتی تفکر در نعمت ها میکنیم عاشق میشیم. وقتی تفکر در قدرت عظیم خدا میکنیم، خدا در ذهن و دل ما عظمت پیدا میکنه.
یعنی اینجا عاشق میشیم، اون بر خاشع میشیم.
آفرین. و این دوتا انسان رو راه میبرد. خب بعد فرمود ولکن القلوب علیله، ولی دلها بیمار است. والبصائر مدخوله، چشم دل آدم ها آسیب دیده، حوصله تفکر ندارن. حالا حضرت برای اینکه اثبات بکند این وحدانیت خدای متعال رو از مورچه مثال میزنه. میدونید توی نهج البلاغه امیرالمومنین از طاووس گفتن، از مورچه گفتن، از ملخ گفتن. یعنی حضرت هر جا که لازم بوده از این عالم مادی و توضیح این حیوانات و مخلوقات مدد گرفتن برای اینکه عظمت خالق را به ما نشون دهند.
از جنس افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، به شتر نگاه کنید،
به آسمان نگاه، به زمین نگاه.
حالا اینجا مورچه.
از قضا شما حالا فرمودید ابتدای همین بحث مورچه همین تعبیری که شما تو قرآن فرمودید هست. حضرت میفرمه الا ينظرون،
الله
آیا نظر نمی کنن به چی؟ الا صغیر ما خلقه، اون موجود کوچکی که خدا آفرید. کیفه احکم خلقه، خلقت این مورچه محکم و مستحکمه. و اتقن ترکیبه، اون ترکیب داره و ترکیبش متقنه. و فلق له السمع والبصر. امیرالمؤمنین میفرماید مورچه خدا براش چشم شکاف، گوش دارد، گوش براش شکاف.
الله اکبر.
و سوا له العزم والبصر. الله اکبر از امیرالمؤمنین که اون موقع که این وسایل نبوده که
میکروسکوپ رو نمیدونم چی تشریحش بکنن،
دقیقاً مثل یک عالمی که الان مورچه رو میشناسه حضرت برای ما توضیح میده. سوا له العزم والبشر، میفهمد این مورچه استخوان دارد، پوست دارد، و اینا این استخوان و پوستش مسوا و مرتب هست. نمیگن مورچه چیه که کله پاچه داشته باشه؟ داره کله پاچه،
داره کله پاچه هم داره.
انظروا الی النمله، دقیق بشید نگاه کنید به مورچه. فی صغر جثتها، این جثه ریز داره. لطافت هیئتها، یه هیئت لطیفی داره. اونقدر ریز بعضیشون. لا تکاد تنال و به لحظه البصر، اصلا با چشم عادی انگار به همین راحتی دیده نمیشود. ولا به مستدرک الفکر، اصلا به فکرت هم نمیاد این چجوریه. کیف دبت علی ارضها، حضرت میگه این مورچه چجوری راه میره. و صبت علی رزقها، چجوری روزی بهش میرسه. تنقل الحبه الی جهرها، این مورچه با این کوچکش اون دانه رو کشان کشان میبره تو لانه. تو ادعا فی مستقرها، تو قرارگاه خودش جا میگه. تجمع فی هرها لبردها، خدا بهش یاد داده تابستان باید فکر زمستان باشی، جمع میکنه در گرما برای زمستان.
سرما
فی وردها لصدر، لصدرها، اون وقتی که وارد میشه بعد بهار میان بیرون، وقتی هوا خوش میشه میان بیرون، فرمود برای موقعی که خارج میشه. مکفولون به رزقها، حضرت میفهمد روزه مورچه ببخشید رزقش، خدا رزقش رو کفالت کرده است، اون مکفوله، رزقش کفالت شده. وای به حال ما،
یعنی روزیش تضمین شده است،
تضمین شده، خدا او رو فراموش نکرده. مرزوقتون به وفقها، میفهمد روزی مورچه موافق با ساختار جسمی اوست. همچنان که روزی نوزاد هم موافق با ساختارش هست. شیر
بله دیگه
متناسب با گلوشه، متناسب با معدشه. فرمود لا یغفل المنان، خدای منان از مورچه غفلت نکرده. لا یحرم حد دیان، خدای دیان او رو محروم نکرده. یعنی انسان چرا قصه روزی میخوری؟ تو به فکر تکلیفت باش، خدا تو رو فراموش نمیکنه. خدایی که مورچه رو فراموش نکرده تو رو فراموش
میکنه.
ولو فسفل یابس، ولو اون مورچه روی سنگ صاف خشک باشد. والحجر الجامس، روی سنگ، حالا حجر رو صفا فرقش اینه، صفا میگن اون سنگ صافه، حجر سنگیه که پستی و بلندی هم داره، روی سنگ خشک باشد. بعد از ذهن میفهم لو فکرت، تفکر اگر میکردی فی مجاری اکلها، از اون قسمتی که مورچه غذاشو میخوره و اون قسمتی که ازش خارج میشه، قسمت بالای بدنش، قسمت پایین بدنش، در اضلاع و اطراف این
جهاز هاضمه،
هاضمهش و هر آنچه که داره، آنچه که در سر او است، چشمی دارد، گوشی دارد، حضرت فرمود شگفت زده میشدی از خلقتش. و وقتی از خلقت کسی شگفت زده بشود، از خالق شگفت زده میشود. وقتی شما یه چیز رو از زیبایی یه چیز شگفت زده میشیم، از زیبایی خالق باید شگفت زده
و همه اینا دونه دونش آیه است دیگه، که او رو نشون بده.
و اگه ما اینا رو میبینیم او رو نمیبینیم، کوریم. دقیقا مثل بچه‌ای هستیم که تابلوی راهنمایی رانندگی رو میبینه، از اون تابلو پیامی درک نمی کند. تابلو داره به ما حرف میزنه، هستی داره به ما حرف میزنه، هستی داره خدا رو به ما نشان میده. تموز شگفت زده می شدی از خلقتش و به رنج می افتادی از توصیف مورچه، نمی تونستی به همین راحتی وصفش کنی. حالا حضرت بعد میگن تعال الذی اقامها علی قوائمها، بلند مرتبه است اون کسی که این مورچه رو رو پای خودش سر و پا نگه داشته. و بناها علی دعائمها، مورچه پیکره او ستونهایی دارد، او رو بنا کرد بر روی دعائم و ستونهای وجود او. لم یشرک هو یا لم یشرک هو فی فطرتها فاطر، حضرت میگن هیچ فاطری، فاطری که میدونین خالق، هیچ آفرینندهی به خدا کمک نکرد، شریک خدا نشد در آفرینش این، هیچ کس کمک نکرد، هیچ قدرتمندی برای خلقت مورچه به خدا کمک نکرد. حضرت میگن اگر خوب فکر کنی، تمام توان فکری تو به کار ببری، نتیجت اینه، دلالت نمی کند هیچ دلالتی بر اینکه خالق مورچه با خالق نخل یکیه. فاطر النمله هو فاطر النخله.
چه خوب.
آره، نخل مظهر بزرگی ظاهری،
بله،
مورچه مظهر کوچکی ظاهری. چرا؟ لدقیق تفصیل کل شی، یعنی اون مورچه جزئیاتی داره دقیق،
اینم
هم اونم جزئیات، فرقی نمیکنه. مثل اینکه مثلا بگیم آقا مورچه فیل، فرقی نمیکنه، هر دوی جزئیاتی دارن. مثل یک ساختمان بزرگ
یه
ساختمان کوچک، اون آجرای کمی آجرای بزرگی، اصلا میگن فرقی نمیکنه. اگه خوب فکر کنی ساختمان اجزای هر موجودی دقیق است. و قامز اختلاف کل حی، هر مخلوق زنده میگن در درون خود اعضای مختلف و پیچیده ای دارد. و مل جلیل و لطیف، لطیف در برابرش جلیل، چیزی که جلالت و بزرگی ظاهری دارد. و ثقیل و خفیف، سنگین و سبک، قوی و ضعیف، اینا میگن برای خدا یکی، فرقی نمی کنه.
و خالق مورچه هم خالق خورشید و
چرا برای خدا فرقی نمی کنه؟ برای اینکه خدا نامحدوده،
قدرت و عظمت.
وقتی ما قدرتمون محدوده، اون وقتی که سنگین و سبک برای اون معنا داره، بی نهایت براش معنایی که نداره. بعد فهمید همچنین از آسمان و هوا، الریاح و الماء، نگاه کن به خورشید، نگاه کن به ما، نگاه کن به نبات و شجر، نگاه کن به آب و سنگ، نگاه کن به اختلاف شب و روز، نگاه کن به جوشش دریاها و کثرت این کوهها، نگاه کن به این قله‌های بلند، طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات، نگاه کن به این لهجه‌های گوناگون، چقدر زبانه، چقدر لغته، و خدا چه موجودی آفریده که اینقدر لغت می‌آفریند،
بله،
اینقدر لهجه می‌آفریند. نگاه کن به زبان‌های مختلف، نتیجه فالویل لمن انکر المقدر، وای بر کسی که گفت عالم مقدر ندارد، انکار کرد مقدر، وای بر کسی که جهد المدبر، گفت عالم مدبری ندارد، زعمو انهم کالنبات ما لهم زارع، فرماید این ملحدین گمان کردن خداشون همه عالم مثل یک گیاهیه که فرض کنیم زارعی ندارد، فکر کردن که این صورتهای متفاوت همینجوری متفاوت شده، سانعی ندارد. لم یلجؤوا الی حجت فی ما ادعوا، به این ادعای پناه نبردن، به یه دلیل واضح یه ادعا میکنن، میگن عالم مبدعی ندارد، این عرشبت جهان مادی خودش به وجود اومده. البته مبدع رو میگه که این جهان مادیه، ما هم اونم میگه مبدع داره، میگه این جهان مادی، ما میگیم این جهان مادی نمیتواند مبدع باشد، این نیاز به خالقی دارد. این مثل این میمونه که بگن آقا این ساختمون خودش به وجود اومد، همینجوری این شنا همینجوری کنار هم تبدیل به سیمان شد، آجرا کنار هم قرار گرفت، لوسترا کنار هم قرار گرفت، میپذیریم. حضرت به همین سادگی یک سوال میکنند، فرمود اینا برای ادعاشون هیچ دلیل نیاوردن، برای این عقیدهشون هیچ تحقیقی نکردن، بعد یک سوال میکنند، سوال چیه؟ هل یکون بناء من غیر بان، میشود بنایی بدون بنا باشد؟ میپذیرید؟ شما برای بناهای عادی میپذیرید، چجور این بنای عظیم هستی را میخواید بگید بدون خدا؟ با چی دارین لج میکنید؟ با خالق خودتون لج میکنید. هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان؟ میشود جنایتی باشد و جنایت کننده ای و جنایتکاری نباشه؟ میشه یک کسی مثلا شو بچه ما صورتش خراش برداشته، میگیم چی شد؟ میگه خودش شد. یک کسی این خراش رو ایجاد کرده،
از یه یعنی جایی بالاخره این
یعنی وجود اومده، عقل ما رو خدا اینجوری آفریده. ما رد پا میبینیم میگیم یک کسی عبور کرده، ما دود میبینیم میگیم آتشی هست. آتش رو با چشم سر ندیدیم، با چشم عقل دیدیم. ما دود رو با چشم سر دیدیم ولی آتش رو با چشم عقل دیدیم. اینجوریه دیگه، از اثر فهم مؤثر میبریم. چطور این عالم سر موارد جزئی این عالم میگیم یک علت العللی داره، یک از شبت کسی داره که این کار رو انجام داده، نسبت به کل هستی ما بگیم نه نداره؟ اینم دلیل دوم. دلیل اول چی بود؟ اگر خدا شریک داشت رسول
فرستادگانش رو میفرست،
اگر شریکی بود آثار سلطنت او را
میدیدی.
دلیل سوم، ولعرفت افعاله و صفاته، فعل او را مشاهده میکردی، صفات او را مشاهده میکردی، از افعال و صفات شریک با خبر میشدی. ما از افعال و صفات خدا فقط با خبریم، از افعال و صفات شریک خدا خبر نداریم. بعد حضرت میفرمایند ولکنه اله واحد، خدا خدای یگانه است، کما وصف نفسه، همچنان که خودش رو یگانه توصیف کرده است. لا یزاده فی ملکه احد، در ملک خدا کسی با خدا ضدیت نمی کنه. شما ممکنه بگید فرعون ها که ضدیت کردن، نمرود ها که ضدیت کردن، رضا خان قلدر ها ضدیت کردن، خیلی اومدن بعد مستی کردن تو این عالم
که با خدا در بیفتن،
در افتادن، با دستورات خدا در افتادن، با نمایندگان خدا در افتادن. جواب اینه که خدا اجازه داده. کجای فرعون؟ کجای نمرود؟ کجای مستکبران عالم؟ یه دوره ای دارن، فرمود بهشون مهلت میدیم و مهلت که میدیم فکر نکنن از دست ما در رفتن. انما نمدی لهم لیزدادوا اسما، اینم جواب این شبهه. لا یزول و ابدا ولم یزل، خدا فرمود ابدی هست و ابدی خواهد بود، ازلی و ابدی است، سرمدی است. جمله لا یزول و ابدا ناظر به آینده است، جمله ولم یزل ناظر به گذشته است، یعنی بوده است و خواهد بود. اولون قبل الاشیاء بلا اولیه، میگه قبل از هر پدیده خدا اولی است که قبل از هر پدیده. بعد چون میگه اول برای ما مشتبه درست میشه، امیرالمومنین بلافاصله میگه بلا اولیت، خدا خودش اولیتی نداره، اگه اولیتی داشته باشه محدوده.
بزرگ یعنی قبلش باید چیزی باشه دیگه.
آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه، آخر است بر همه پدیده های این عالم که نابود بشه، خدا
یعنی بوده و هست و خواهد بود.
این خدا یعنی، خدا یعنی از و من تثبت ربوبی. حالا من اینجا این دوباره این تذکر رو بدم که این عقاید خیلی مهم،
خیلی مهم آجا.
و ما چرا بیش از آن که زور میزنیم برای دستورات خدا برای عقیده تلاش نمی کنیم؟
این باید درست شد،
اینو باید درست کنیم. عزیزانی که نگران اینی که دست و بعضی از دستورات خدای متعال زیر پا گذاشته می شود و قصه می خورن، چرا از راهش وارد نمی شن؟ این امیرالمومنین نامه نوشته، نه از نماز تا حالا فرموده است، کلیات چه فرموده، پایه های دینو داره محکم میکنه، نه از نماز فرموده است، نه از حجاب فرموده است. آخر نامه حالا میرسیم از حجاب حضرت میگن، حالا میخوام از حجاب شروع کنیم. حضرت به حجاب ختم میکند، از حجاب شروع نمیکند،
یعنی پیو باید محکم درست کنیم.
حالا حضرت میگن از من تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بسر، میگن خدا ربوبیتی دارد که ربوبیت خدا عظیمتر از این است که با چشم سر تو یا با چشم دل تو به احاطه در بیاد. یعنی بفهم نمیتونی به خدا احاطه پیدا
درکش کنی،
احاطه، درک میشه کرد
عظمت او،
عظمت او رو، بی‌نهایتی او رو نمیشه احاطه کرد. چرا؟ چون اگه درکش کنیم میشه محدود و میشه مخلوق ما، یعنی میشه اون موجودی که من دیدمش پس کوچولو
و میتونم براش حدی قائل باشم.
دیگه خدا نیست، دیگه این قدرت ها رو نداره. عظمت عظیم است، بزرگتر از این است که ربوبیت او ثابت بشود با چون ما میفهمد خدا رب العالمینه دیگه، نه؟
بله.
بی نهایته. تلاش نکن که ربوبیت بی نهایت او را با چشم سر بهش احاطه پیدا کنی. به ربوبیت بی نهایت او با چشم دلت هم نمیتوانی احاطه پیدا کنی. چرا؟ با چشم دل میشود بفهمیم هست، خالقی داریم، همین. اما که توقع داشته باشم من
کن هزاتش پی ببرم.
پی ببرم و به ربوبیت او و به تشکیلات که راه انداخته من احاطه پیدا کنم، امکان نداره. حالا ربوبیت که حضرت میگن
ما عرفنا که حق معرفت
احسن تو، حالا معنای ربوبیت چیه؟ ربوبیت از رب، رب رببه نه رببه،
فرقش چیه؟
مربی از ربویه، مربی یعنی کسی که رشد میده.
خب
رب یعنی مالک مدبر، یکی از لوازم ربوبیت مربیگریست، خدا رشد میده اما فرق میکنه.
اینو میشه زیر مجموعش در آوردن، اون بالاتر.
آره. رب یعنی مالک مدبر، خدا هم خالق است هم رب است، یعنی آفریده و آن به آن داره میآفرینه.
ممکنه مربی هم باشه ولی رب
نه، اصلا مربی هست ولی این واژه رو گویی خلط میشه.
بله.
خداوند فقط خالق نیست، رب هم هست. ربوبیت یعنی خالقیت مستمر خدا، یعنی مثل یک بنا نیست خدا که بسازه دیگه رها کنه. بنا میسازه اما بنای این باقی بودن این بنا وابسته به بنا نیست،
کلید رو تحویل میده میره به کار.
اینجوری نیست، خدا رب است، یعنی ساخته، خالقه و عالم وابسته به اوست و خالقیه که ربه و این مخلوق وابسته به خالقه. و اختلاف انبیا با مشرکین سر خالقیت نیست، اختلاف این دعوا سر چیه؟ سر ربوبیته. یعنی هیچ مشرکی نگفته که خدای متعال خالق نیست، این قدام میفهمیدن. مثل ملحدین نیستن که بگن اصلا هیچ خالقم نیست، عالم مبدعی ندارد، خودش به وجود اومده. نه، مشرکین میگفتن این بت‌ها اینا ربن، اینا کاری هستن در اداره عالم. دقت کردید؟
بله.
لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر از مشرکین بپرسی آسمان ها و زمین کی آفرید، نمیگن بت آفرید، اون قدام میفهمیدن، میگن الله آفرید. منتها میگن این بت میتواند در سرنوشت ما اثر بگذارد، این خدای باران است و خدای فلان و یا این ستاره اثر داره،
هر کدوم شأنی قائل بود.
آره. بله. پس اختلاف در ربوبیته. حالا بعضی ها ستاره رو رب میدونستن، بعضی ها ماه رو، بعضی خورشید رو، بعضی بتی که ساختن. حالا ازن میگن ربوبیت خداوند نه با چشم سر نه با چشم دل قابل درک نیست. چرا؟ چون خداوند عالم و آدم رو داره مدیریت میکنه، نه تنها عالم ماده رو که ما بهش احاطه نداریم، بلکه همه عوالم رو. من جزئی هستم، من مربوبم. در تعقیب نماز صبح میگن بخون بگید حسبی الرب رب من المربوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین، حسبی الرازق و من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو حسبی، بسه برای من. رب از این مربوبین، همون رب رو دارم کفایت میکنه، خالق رو دارم کفایت میکنه. اینا رو میگن بعد از نماز صبح بخونید. و اگر کسی اینا رو از عمق جان بگه، مشکلاتش تو این عالم حله. خدا درجات یه شهید رو متعالی کنه.
میدونید
بچه های تخریب کارشون این بود که موانع رو باز کنن، مینا رو خونسا کنن، معبر بزنن، خب سیمخاردارا رو بشکافن. گاهی پیش میومد که دیگه وقت نبود، فرصت این که آرام آرام سیم خاردارا رو بشکافن و بزنن کنار نبود. بعد به بچه‌ها تخریب یاد داده بودن که شما خودتون رو بخوابونید روی سیم خاردار
که بقیه رد شن.
الله اکبر. یه جوان 14 15 ساله که تخریب چی بوده میخوابه روی این سیم خاردار، گردان از اون رد میشه، خب هر پایی که از فرو میره در بدنش، هر پایی که روش میذارن
بله.
اون هم که حواسشون نیست رد میشن دیگه. بعد از اینکه رد شدن همه، و بعدم گفتم تو چجوری تحمل کردی؟ گفت همش میگفتم حسبی الرب و من المرعوبی.
چه جالب.
حسبی الخالق و من المخلوقی. این ذکر به من این انرژی
دردا رو خونسا میکرد،
اصلا میره تو عالم دیگه، توجه نمیشه. طرف توجه داشتن به این که ما ربی داریم، اگر از عمق جان این اعتقاد بیاد همه مشکلات حل میشه. ولذا میگن مسائل رو ریشه‌ای حل کنید. ولذا به توحید اینقدر برای توحید ارزش قائل شدن و ما تمام دست و پا زدن‌ها باید برای این باشه که به توحید برسیم. تا نمردیم خدا را، عظمت خدا را بیابیم. ما داریم به دیدار خالقمون میریم. باید تا نمردیم این چشم دل رو پیدا کنیم که با چشم دل او رو مشاهده کنیم.
انشاءالله.
وقت ما تموش.
بله، اگر اجازه بدین بریم به ساحت نورانی قرآن کریم و بعد هم برگردیم انشاءالله ببینیم چقدر فرصت داریم خدمتتون باشیم. از اطعام عید قدیر خیلی ما شنیدیم و خدا حفظ کنه حاج آقای فرحزاد رو، از مدت‌ها قبل سال‌های گذشته تأکید داشتن که چقدر ثواب داره، چقدر فضیلت داره. امیدوارم هر کسی در حد وسع و توان و بضاعتش این اطعام عید قدیر رو و این سفره رو به عشق امیرالمومنین انشاءالله پهن بکنه. اگر میخواید مشارکت بکنید در اطعام عید قدیر میتونید به زیرنویس های ما دقت بکنید یا به کانال ما مراجعه بکنید و انشاءالله مشمول نگاه پرمهر امیرالمومنین بشید. خوش به حال همه اونهایی که پرچم ولایت مولا رو افراشته دوست دارن ببینن و خودشون هم سهمی دارن و نقشی دارن، انشاءالله که همگی ماجور باشن. صفحه 461 رو دوست دارم تلاوت میکنن. آیات نورانی سوره مبارکه زمر هست و چه خوب ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنید به روح بلند امام هادی که هم زیارت قدیری از او رسیده، هم جامعه کبیره و امیدوارم که زیارت مرقد و مزرع شریفشون نصیب هممون بشه انشالله. بعد از تلاوت آیات با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قرآن رو از کنار مسجد نورانی و با صفای علی ابن مسرزا دیدیم و شنیدیم و ممنونم از قاریان نوجوانمون که در کنار ما هستن همراه ما هستن و حالا کوتاه اشاره قرآن رو حاجای نظافت بفرمایید و انشاءالله خداحافظی کنید
بله این صفحه همه آیاتش جای بحث و بررسی داره ولی آیه 29 اون مربوط به بحثی که ما کردیم یعنی ارزش و اهمیت توحید خدای متعال مثال میزنه ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون یه خدا مثال میزنه یک فردی که 10 تا ارباب داره اینا با اون شریکا هم برای مدیریت این کلی با هم بحث و گفتگو دارن و رجلا سلمن لرجله یک کسی هم یک ارباب داره یک خدا داره هل یستویان اینا مساویان اون اولی بیچاره بکش بکشه اون میگه بیا این ور اون میگه بیا این ور چقدر متزلزله یک ارباب داره دیگه
بله.
شبیه همین از زبان حضرت یوسف هم هست ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار خدایان پراکنده بهتره یا اللهی که یگانه است و بر همه چیز غلبه دارد یعنی اثر توحید اینه که ما از پراکندگی میایم بیرون از استراب میایم بیرون سر و کارمون با یه نفره اون یه نفری هم که همه کاره عالم هست فرمود هل یستویان مثلا الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون خدای متعال میفرماید اکثر مردم متاسفانه درکی از حقیقت توحید و برکات توحید ندارن و نمیدونن حلال همه مشکلات اونها همین رسیدن به چه ذهنی چه قلبی به توحید هست
بسیار عالی آقا خیلی ممنون و متشکرم باید خداحافظی بکنیم روز میلاد امام هادی است تا جای نظافت دعا بکنند و انشاءالله هممون آمین بگیم
خدای به حق محمد و آل محمد توفیق بزرگ داشت قدیر رو ایدی دادن قدیر رو به هر اندازه که توان داریم توفیق اطعام روز قدیر رو روزی ما بگردان
الهی آمین
ما رو از محیان قدیر زنده بدار
الهی آمین
از محیان قدیر بمیران
الهی آمین
ما رو مشمول شفاعت امیرالمومنین بگردان
الهی آمین
خدایا با فرج امام زمان با نابودی اسرائیل با نجات مردم مظلوم غزه قلب امام زمان رو خوشنود بگردان
الهی آمین خیلی ممنون متشکرم فردا انشالله با حضور آقای عاملی خدمت رو خواهیم رسید بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم بریم سامر را و سلام کنیم و صلوات بفرستیم به روح بلند و آسمانی امام هادی گفت این ما جلوه ز جمال محمد است، ابن الرضای دوم آل محمد است و انشاءالله مشمول نگاه و عنایت و لطف حضرت باشیم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنونم آقای
خدا حافظ.
اللهم صل على علي ابن محمد وسي الأوسياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأساك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصلى علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك.